بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. در ارتباط با آیه شریفه سوره تکویر و از الموهودت و سؤلت به ایه زنبین قتلت، بفرمایید آیه 8 و آیه 9. مطالبی به جلسه قبل عرض شد، حالا چی شده که بعضی از قبائل عرب به دخترکشی افتادن؟ فرزندشان دختر بود، زنده به گور میکردن او را. حالا عواملش چی بود؟ یک عامل شاید به یک موجب برای قتل دختر در زمان تولد از جهت خشیت املاق بود، ترس این که بالاخره هزینه‌ش رو نتونن تأمین کنن، خرج داره بالاخره، بچه هست و خرج داره، از ترس این که اون درست تأمین نشه جهت معیشتش او را میکشتن. و شاید اگر این نکته رو بخوام به اصطلاح مد نظر قرار بدیم، ولا ترتدوا اولادکم خشیت املاق، بچهاتون رو از ترس املاق نکشیم، خاطر این که مثلا عیال لونخور شخص رو میگن عیال، عائل منده یعنی کتانی به گردنش بالاخره بار هستن، هزینه اونها به عهده این شخصه و به جهت ترس از املاق بچه خود را میکش، که اگر این باشه این دیگه اختصاص به دختر نداره. بررسی بفرمید که ببینید آیا معمول بوده که پسران را هم بکشند از سرس املاق؟
پسرها کمک
خرج بودن اساسا. یه جای بررسی داره که ببینید پسر بچه هم موردی تاریخ گفته که کشته شده به خاطر حشیت املاق، اما خوب معمول در مورد کشتن دختران بود. یک جهت همین بود، حشیت املاق، یک جهت دیگه این بود که این دختران در رزم و جنگ که نمیتونستن شرکت کنن، گروه های خشنی که همش در فکرشون و رفتارشون جنگ و خونریزیست، اون وقت معمول نبود که دختران در جنگ شرکت کنن. الان بعضی کشور رو ببینید زنان رو میارن و از جوشون زنم هست، این میگو این بده از این کار که نمیخوره بس بکشیدش، یا از این جهت که این دختران رو میگرفتن میبردن به اسارت و این مایه ننگ بود برای عرب که ناموسش در اختیار کسی دیگه قرار بگیره، به این شکل جنگ اتفاق بیفته اینا رو بگیرن ببرن. در این حال هر یک از اینها باشد، دلیلی برای کشتن این موعوده به حساب نمیاد. اینا که چیزی نیست که شما بهانه قرار بدین برای کشتن موعوده. موعود ظاهرن در مورد همین دختر بچه گفته شده، معانی متعددی براش نگفتن. همین دختر بچه ای که زنده به گور شد، سختیش هم از این هست که در زیر خواب، زیر آوار قرار گرفته، بگذره زمانی چقدر تا اون نفسش بدنش خارج شه. این موعوده از مصادیقش همین کشتاری که صهیونیست بیوجدان، صهیونیست جانی، مثلا چه خلخویی دارن اینا دیگه، هر چی آدم فکر میکنه چه توجیه نیست برای این بچه هایی که همونطوری اونا زنده به گور میکردن، اینا هم زنده میرن زیر آوار و او زیر آوار جان میده. اینم به اون معنایی که موعوده براش گفته شده بر همین صادره. این هم بالاخره مورد سوال قرار میگیرن که ایجانیان، این ستمگران چرا اینا رو کشتن؟ شما در جنگید، با رزمنده ها بالاخره مقابله دارید، چه گناهی داره که شما ساختمان رو بر سر او خراب میکنید با چه بمهایی که بالاخره با چند متر زیر؟ هیچ توجیه نداره. اما دنیاییست که گرفتار توحش و طرفداری از ظلم و تعدی، عجبه. گفت که خونه بنده خدا رو صاحب شده، دو قرتونی میشم طلبگاره، هنوز کمیشه این خونه، مگه تو ملکه دیگه هم داری، جوری سراغ اونا میام. قاسبه بالاخره ریشش بر اساس تعدی و عدوان شکل گرفته، بعد اونا رو به دکار بیاره، همه هم ایستادن نگاه میکنن و بعضی که طرفداری هم دارن. از الموعودت و سؤلت، از بچه سوال میشه که برای چی تو رو زنده به گور کردن؟ بعضی بزرگان فرمودن او پدرش که قاتلی بچه بود، او یک نوع بی‌اعتنایی بوده، دیگه با باباش حرف نمیزنه که چرا بچه رو کشتی. بی‌اعتنایی به او، از بچه سوال میشه که چرا بالاخره تو رو زنده به گور کردن، به چه گناهی؟ مرحوم علامه در المیزان برای مورد بحث نظیر ذکر کرده، میگه در اینجا از موعوده سوال میشه از سبب قتلش.
ترس از بحث روزی باشه، خب بازم پسرم که خرج داره
دیگه. اونا بچه ها نون آور بودن، بچه ها می رفتن تو کار و تلاش های اقتصادی، زنا اون چی رو نداشتن، زنا مثلا در اون شرایط نبودن،
اینا دیگه تو همه حالت صغرشون بوده که اینا مثلا بچه ها رو زنده
بله. حالا اینا توجیهات ایست که گفته شده، دقت فرمودین؟
پسر زیاد داشته باشن که
بله، بچه ها نوناور بودن، دخترها اونقدر مثلا نمیتونستن فعالیت اقتصادی داشته باشن و درآمدی بیاره بره خانواده شون. این البته یک قبیله هم بود، قبیله کنده به نظرم، یک قبیله بود که کارش این بود که دختر کشی رو راه انداخته بود و قبلا عوض کرده بودی. همه قبایل عرب اینطور نبودن، یه قبیله بود، اما این قبیله حالا کار قبیح و زشتی است، یکیش هم زیاده، یک مورد هم اتفاق بیفته زیاده که او در گفته شنود با رسول خدا گفت نه نفر رو من، نه تا دختر رو زنده بگور کردن. پیغمبر لرزید و شرایط سنگین شد برای حضرت، در تعجب که تو چقدر بیرحمی، چقدر قصی القلبی، بچه ها رو کشی، هیچی مثلا تفاخر هم داشته، همه قبایل عرب اینطور نبودن. دقیقا فهمیدم اون قبیله کنده کار میکرد و به زبانها افتاد، کار قبیحیست. قرآن اینا رو ملامت میکنه، در چند جای از قرآن هم به این هم اشاره داره که از دخترها فرار میکردن وقتی که خبرش میدادن. یا رو قبلا گفته بودیم که بچه از دختره چهرهش سیاه میشد. حالا اون دو موردی که نظیر ذکر شده برای مورد بحث، اون جاییست که خدای متعال در مورد عیسی علیه السلام و کاری که اطرافیان عیسی انجام دادن، خدای متعال مطلب رو اینگونه فرموده است: و از قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. مائده آیه 116. مخاطب عیسی ابن مریمه، از اون مردمانی که عیسی ابن مریم را و مادرش را خدا به حساب آوردن، به اونا از نمیزنه که به اونا بگه چرا عیسی رو مثلا معبود خود قرار دادی، چرا مادرش را اله خود قرار دادی. به این دو که مورد پرستش قرار گرفتن خطاب به عیسی است: ای عیسی ابن مریم، آیا تو گفتی برای مردم که اتخذونی و امی الهه، که تو را و مادرت را الهین قرار بدن، من دون الله، دیگه الله رو فراموش کنن و شما مثلا اله باشید؟ که البته اگر عیسی به این امر راضی بود حتما راضی نبوده، تعلیز میداد مردم رو، بگو به چه غلط هایستی شما مرتکب میشید، من که خدای شما نیستم، مادر من که اله شما نیست. اگر عیسی یا مادرش راضی به این امر بودن، اینها هم مورد عقاب قرار میگرفتن و اصلا دیگه تناسب نبود بین این که او بخواد پیغمبر خدا باشه. پیغمبر خدا یعنی مردم رو به خدا دعوت میکنه، توجه کنید، مردم را به خدا دعوت میکند نه به خودش. هرگز حضرت عیسی راضی به این جهت نبوده که مردم او را اله قرار بدن، شرک کفره. آقایون طلبه ها، آقایون علما مردم رو به دین دعوت کنن نه به خودشون. گاهی گرفتاری های نفسانی یک جوریست که مردم رو به خودم دعوت بکنن. تو وسیله برای دعوت خلق به خدا. این بحث مرید و مرید بازی مصیبت بزرگیست ها، گاهی انسان گرفتارشه. انبیاء الهی ناس و مردم رو دعوت میکنن به خدا، بیاید بنده خدا بشید، بیاید خدا رو به عنوان معبود خود انتخاب کنید، ولا غیر، او اللهست، او خداست، او معبود است. بر از این که خواستیم بگیم که نظیر این مطلبی که در اینجا گفته شد از موعوده سوال میشه، اینجا هم از عیسی ابن مریم سوال میشه که مورد پرستش قرار گرفته، از مردم سوال نشد. ملاحظه فرمودید؟ مورد دیگر هم نمونه ذکر کردن که بفرمایید. حالا بعضی هم این سعلت خوندن، معلوم خونده بودن. اگر سعلت باشه یعنی خود موعوده سوال میکنه، خود موعوده سوال میکنه چرا مرا کشتید. بله، در این آیه که خوانده شد سوره مائده آیه 116، یا قول خدای متعال در سوره اسراء آیه 34: ان العهد کان مسئولا، از عهد سوال میشه. بله، در مورد عهد سوال میشه. خود عهد که به اصطلاح چی نیستش که مورد سوال و جواب قرار بگیره. اون کسی که تعهد داده است، اون کسی که عهد بسته است، او در واقع مسئولون عنه. یک نوع شاید مجاز عقلی باشه به تعبیر ایشو. بسیار خوب، این رو رفقا تحقیق روش داشته باشن جا داره. موجبات کشتن موعوده که چرا اینا میکشتن و هر جهتی رو که در ذهن اونا بوده به اصطلاح، هرگز دلیل بر کارشون نیست، حجت بر فعلشون نیست. امریست که بالاخره ویژه خدای متعال در مورد او سخن گفته، مطلب عظیمیست که به طور خاص خدای متعال آن را ذکر فرموده است. بعد تا میرسیم و از صحف و نشرت. صحف صحیفه، اون اتفاقاتی که در قیامت میفته خدای متعال بیان میفرماید. صحف جمع صحیفه، کتاب عمل انسان و بگو کتب الاعمال. با مرد این صحیفه بسته میشه. حالا یک بحثی است که حد فاصل دنیا تا قیامت که عالم برزخه چیزی اضافه میشه؟ اون به لحاظ اعمال صادره از شخص با همون مرد دیگه پرونده بسته بشه. اونجا دوباره باز نشرت باز میشه. و البته حالا اون آیداتی که از اعمال شخص در دنیا با اون تبعات به اصطلاح با اون آثار ازش صادر شده باشه، اون موجب زیادی عمل حسن اون خواهد بود یا موجب زیادی اعمال سوی او خواهد شد. اینا بر اساس روایات. بله؟ به لحاظ اعمال با قول خودمان مباشریش، دقت فرمودید؟ اون اعمالی که مباشرتن انجام شد تموم شد دیگه. ولیکن این شخص سبب برای یک سری اعمال بود که این مستفاد از اخبار و روایات، روایات زیادی هم داره، میگیم که زیاد شدن آثار و برکات کار خیر او. اون کس که موفق شد یک کتاب قشنگی نوشت که هدایتگر بود برای خلق الله، رفته هزار سال قبل کتاب نوشته، هنوز که هنوزه بالاخره داره اضافه میشه بشی به خیرات و مبراتی که اون نویسنده بالاخره نصیبش داره میشه. او سبب شد برای این امور، دقت فرمودید؟ و این برداشت که مثلا بگی به طور مطلق بسته شد پرونده سپس در قیامت نشر شد باز شد، از کردیم به اون شکل چی آقا؟ اعمال مباشریش. خب وقتی این اعمال مباشره از کی صادر میشه؟ از کسی که هی است، با دست خودشی کار میکنه اما اعمال و رفتاری که جنبه تسبیبی داره، اون به اثرات و برکاتش چه خیرن باشه چه سوءن به پرونده اضافه میشه، به پرونده اضافه میشه. همین کتاب خوبی نوشت، خب خیلی استفاده کردن، برای او بالاخره حسن و حسناته. مسجدی سر پا کرد تا انسان ها بیان نماز میخونن. هزار سال قبل این مسجد ساخته شده، هر اون کسی که میاد اونجا نماز میخواند، برای اون کسی که این تأسیس کرد این بنا رو، وقت کرد این زمین رو، برای اونم بفرمید اثرات و برکات منظوره، در پرونده اش ثبته، اضافه داره میشه، اولاد صالحی داره. برای باباهاتون دعا کنید، آه چه زنده چه مرده. اینها باز باعث زیاد شدن به اصطلاح اثرات و برکات معنوی اون شخصی است که منشأ برای این امور بوده، باقیات السالها ازش تعبیر میکنه. دقت فرمودید؟ لذا این بستن به نحو مطلق رو نمیگیم آقا، که بعضی اشاره کرده بودن به اینکه اونجا پرونده بسته شد اینجا دوباره باز میشه، بسته شدنش توجیهش همینه که بگیم اون اعمال و رفتار که مباشرتاً میخواست از شخص صادر شود البته بسته شد، تموم شد دیگه، آقا رفت دیگه. بله، اون میخواست خیلی کار انجام بده دیگه، با رفتنش بالاخره ام منتفی شد. قوله تعالی و از السماء کشتت، اونگاه که آسمان کشتت مجهول خوانده می شود، مؤنث است، به سما برمی گردد. کشت به معنای قلعه، به معنای کندنه. کشت کندن خاصه. مثلا فرض کنید اینجا رو ملاحظه کنید، من این درک رو برداشتم، یا این فرض رو از روی میز برداشتم، به این کشت نمیگن. موی از محاسنش بکنه، این بهش کشت گفته شده. دقت بودی؟ چی کندن؟ قلع یعنی هم با شدت و حدت همراهه. تمسک هم تقریبا نظیر اینه. گفتن تمسک کنید به قرآن، تمسک کنید به اهل بیت. این تمسک یعنی یک نوع چنگ زدن خاصه، چنگ زدن ازش تعبیر میکنه. یه وقت دست تو روی چی دوستی سریع ممکنه برداشته شه، نه؟ یه وقت گرفتیش، گرفتیش بخوان تو رو از او جدا کنه، همینجور با همه او داره میری. اون تمسک یک نوع چسبیدن خاصه. دقت فرمودین؟ کشتم یک کندن خاصه، کندنی که با سختی همراهه. حالا اینجا اونگاه که آسمان کشتت، از جهت اتفاقی که میفته در مورد آسمان نشانه هایی است که خدای متعال در قیامت ایجاد می کند، تا می رسیم به دو نشانه دیگر، به دو آیه دیگر. اینا اتفاقات قیامت رو داره میگه.
نه بله، میخوام مثلا آیه قبل میخوام سوال بپرسم.
بله.
اینجا فهم از سوره نشرت. فقط شما در طول یعنی بسته شدن نامه اعمال که فهمید با مرگ این صحیفه بسته میشه. بعد نشرت اینجا زمان به معنی اینه که یعنی زمانی که نشر پیدا میکنه و بعد صحیفه اعمال باز میشه.
باز میشه.
باز به نحو مطلق هم میخوام بگیم الان، یعنی الان هم باز هستن، الان هم افراد آثار اعمالشون دارن میبینن، چون اونجا که باز میشه در اینکه یعنی نتیجه اعمالشون رو ببینن دیگه، یعنی الان هم پس باز بگیم به نوعی صحیفه اعمال بازه دیگه، الان هم دارن نتیجه اعمالشون رو ببینن.
یعنی در دنیا میخوام بفرمایید؟ بله بله. این اون به اصطلاح صحف که نشرت، همین اینا مثل که یک سی دی جمعه، هی رفت اونجا رفت اونجا رفت اونجا درست شد؟ اونجا باز شد. این از کی تا کی توی سیدی جمع میشه به اصطلاح این مخزن اعمال انسانه؟ اعمال مباشریش تا اون انتهای ساعت بودنش در دنیا، اعمالی که به مباشره از یهوه سر میزنه، مرد از زن است، عالم از جاهل است، تا میلرز است. اعمال تسبیبیش عبور ما، من سن سنتن حسنه یا من سن سنتن سیئه، دقیقه فهمونی؟ یک کتابی نوشته این باعث گمراهی خلق شده، هزار سال قبلی نوشته و حرف باطل او افراد دارن گمراه میشن، از راه خدا دور میشن. این عذابیست مضاعف بر او. دقیقه فهمونید؟ اینا همه جمع شده اونجا نشره، اونجا باز میشه بستر. منو این شد دیگه نه؟
نه.
بعد تو میرسیم به و اذا الجحیم سعرت، جهنم سعرت، تسعیر. تسعیر یعنی ای تهییج النار، ای آتش به هیجان میفته. بعضی از این تعبیر قرآن استفاده کرده که جهنم قبلا خلق شده، همونطور که بهش خلق شده است، اتفاقی که در اونجا میفته تسعیره. نمیگه جهیم خلقه، جهیم سعره. تسعیر در موردش اتفاق میفته. تسعیر همون تهییج ناره، به هیجان میاد. تا اونجا مثلا خفته بود آقا، اونجا به هیجان آمد، پس قبلا مثلا کرده خلق شده. حالا روی این باز روی بحثه که جهنم الان خلق شده است این زمان نا هازا. ما که در دنیا هستیم جهنم مخلوق خداست، بهش مخلوق خداست، اینا الان خلق شدن یا اونجا خلق میشه؟ این باز جای تحقیق داره. دقت فرمودین؟ خوب، از این آیه استفاده میشه که اون چه که اتفاق میفته تسعیره، یعنی تهییج آتش است، نه اینکه ایجاد آتش. تو چه مقدار این دلالت رو قبول کنید که مثلا جهنم مخلوق است و اونجا اتفاقی که میفته تسعیره؟ یا ممکنه کسی بگه آقا اون سعرتش همزمان با هم ایجاد ناره، یعنی ناری که جهیمی که سعرت درش تهییج است. بعد میگید که چرا پس با انگوش گذاشته خدای متعال روش سعرت؟ دقیقه فرمودید؟ چرا روش سعرت میگه؟ اسمی از خلق نمیاره، اسمی از آفریدن جهنم در اونجا نیست، میگه سعرت. ممکنه گفته بشه نکتهش اینه که این کیفیته اونقدر عجیبه که وقتی صحبت از ایجاد او دارد با نگاه به کیفیته. دقیقه فرمودیم یا نه؟ مثلا فرض کنید که حالا در مثال تولد یک فرزند، من میخوام مثال رو تجسم کنم خدمت رفقا. یه وقت فرض کنید که میاد میگه بچه متولد شد، صحبت از چی آقا؟ خبر از تولد فرزند. اخرى مرتبه میاد میگه زیبا تولد شد، چه پسر زیباییست، چه دختر قشنگیست. او کیفیته اونقدر براش جلب توجه کرده که وقتی داره از این تولد یاد بکنه با نگاه به همون کیفیت و چگونگی و وصفه ملاحظه فرمودید؟ این هم اگر گفته شد این معناش این نیست که قبلا جهنم خلق شده است، اونجا با تسجیر بالاخره اون اتفاقی که میفته او تسجیره هست. مطلب رو خدای متعال با اون تسجیر بیان کرد، چون که اون عمل سنگینی است و امر عظیمی است، جهیمی که سعره آتش هست، آتش ها برافروخته شعله ور. حالا چه هیزومش چیه با تو آیات دیگه گفته شده. بعد در ادامه فرماد و از الجنت و ازلفت، ازلفت از ازلاف، مصدرش ازلافه، لطافتی درش هست. حالا توضیح بیشتر میذارم برای جلسه آینده. بهشتیان رو یک تعبیر اینه که اینا رو میبرن داخل بهش، درست شد؟ این تعبیر اینجا اینه که نه بهش رو عرضه میکنن به بهشتیان. آه بفرمید بفرمید، تو مهمانی هستی، پذیرایی میشی، اون چیزی که میخواد بالاخره شما میل کنی میارن جلوتون، به نت شما رو میکشن که بفرمید بفرمید، درسته؟ بهش میاد نزد بهشتیان، نه اینکه اینا داخل بهش بشن. از لاف به معنی چی آقا؟ نزدیک شدن، نزدیک کردن. اینجا جنت از لفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.